بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على وليك وحجته وحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا وعينا، حتى تسكن ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روي ملكتي امام ابراهيم وشهدائي برابران الاسلام صلواتي اهدائك. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که در چنین روزی در جوار آستان ملک پاسبان حضرت جلال صلوات الله علیه اجازه پیدا کنم در این جمع نورانی شرکت کنم و دفاعی از اوقات شهیدشون را بگیرم. من با عزتون این آیه رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. در این مقدمه عرض میکنم که اراده حکیمانه الهی در این عالم بر این تعلق گرفته که انسان‌هایی که خود خدا اونها را بالقدره یا بعضیشون بالفعل خلیفه خودش نامیده به وجود بیان، همونهایی که در این عالم از مرده تقریبا صفر وجودشون شروع میشه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ولی از این نقطه که شروع میشه حرکت، جهت حرکت به سوی یک مقصدی است که ما اسمی برش بلدیم، حقیقتش رو به طریق اولا نمیدونیم. اشاره میشه به اون مقصد، به اینکه مقصد قرب خداست. شاید برای ما انسان ها مفهومی از این زیباتر، کاملتر، شریفتر نتونیم تصور کنیم برای مخلوقات که به جایی رسیدن که قرب خدا. من اینا بیشتر از تعبیری که در قرآن در باره همسر فرعون آمده به خودم جسارت میدن که این تعبیر را اقتباس کنم و در صحبتان از کنم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. همه مؤمنین باید از همسر فرعون اقتباس کنند، الگو بگیرند در اینجا. اذ قالت، خواستش این بود، یعنی این نهایت چیزی بود که فکر یک انسان الگویی بهش میرسی که دیگران هم باید از او اقتباس. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، یه خونه ای برای من تو بهش پهلوی خودت عندک. اون مقام عند الله هست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه تعبیر رساتر به فهم ما نمیاد، اگر میامد در قرآن بیان شده. به هر حال این اشاره است به یک مسیری که از صفر به سوی بی‌نهایت شروع. به انسان چنین ظرفیتی داده شده که بتونه این مسیر را طی کند و به جایی برسد. انسان که میگن نوع انسان است، با چند تا فردش بلفعل ساعت رو پیدا کند خدا میده. چنین ظرفیتی به نوع انسان داده شده که با اینکه وجودش از صفر شروع میشه، لم یکن شیئا مذکورا، برسد به جایی که بالاتر از اون برای مخلوقی فرض نمیشه. عند الله اون چه انسان را از دیگر مخلوقات شریف ممتاز کرده، شاید سر این که او لیاقت خلافت الله را پیدا کرده با اینکه فرشتگان مقدری هستند که خیلی مقامشون عالیه، ماها در این سن و در این شرایط علمی که هستیم و اینا مقامات اونا را نمیتونیم بزنیم، ولی در این حال اونها خلیفت الله نیستن. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، سری داری که شما نمیدونید. شاید اون سری باشه که انسان مرتبه از اختیار رو داره که میتونه سرنوشتش را خودش بده، دیگران هرچی میتونستن برسن خدا بهشون داده. جبرئیل از اول جبرئیل میده تا آخرن جبرئیل است. لودنه تو انمالتن لحتره، اما یه موجودیست که از صفر شروع میشه، مقصدش بیدامه، حد دیده داریم. شاید اون رمزی که انسان هست و به واسطه اون لیاقت پیدا میکنه که خلیفت الله بشه، شاید این باشه. شاید هم چیزهای دیگه ایست که همونطور که ملائکه نتونستن به طریق اولا ما هم نمیدیم. اینی اعلم و مالا کنه. به هر حال این امتیاز بزرگ و امتحان داره که دائما میتونه یک قدم بالاتر بره یا یک قدم تنزل کنه. من گاهی برای بچه های مدرسه اینا و این که ساده تر تصور بکنم، اینا آشنا هستن با دستگاه مختصات، میگم اگر ما محور مختصات رو در نظر بگیریم، در نقطه او که وسط قرار گرفته، این هیچ برتری وجود نداره. یک مسیری داره روی محور ایگرگ ها که ایگرگ های مثبت هست، هر قدم یه حد بالاتر میره کارنتر میشه. نقطه مقابلش ایگرگ های منفی که هر قدم برداره پایینتر میاد. نظیر این در محور ایگرگ ها هم هست که هرچ مثلا به طرف راست بریم در کمالات عرضی افزوده میشه. نقطه مقابلش هم ایکس های معنوی که این کمالات عرضیش هست میشه. در یه همچه نقطه ابتدا انسان قرار گرفته، هیچ تکلیفی نداره، هیچ امتیاز برای خلافت هم در اون حال نداره. باید با تلاش خودش سعی کنه که در محور ایگرگ های مثبت و ایکس های مثبت حرکت کنه، مواظب باشه به طرف منفی نیفته، ولی برای اونا هم میسر دائما این کار ممکن، هم میتونه بره بالا هم بید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. باز اراده الهی تعلق گرفته که این مسیر همه یکسان در جهت پی کردنش نباشند. بعضی ها امتیازاتی دارن که میتونن حتی به دیگران کمک کنن. حالا مسلمات شما نرز می کنم، انبیاء سلام الله علیه مجمعین کسانی هستن که از نظر استعدادهای اولیه در یه حدی هستن که ما تعبیر می کنیم به اینکه مقام عصمت رو دارن. حالا این چه جوره این نسبت با اختیار چگونه جمع میشد و اینا به شما بزرگان بهتر میدونید و با هم یاد میگیریم و استفاده میکنیم، ولی به هر حال این واقعیت هست. اراده الهی به این تعلق گرفته که رشد اکثریت انسان ها وسیله یک اقلیت ممتازی باشد. اونها هم با نیروی عقلشون و هم با وحی و الهام الهی کمک روحی که به اونها موکل شده مسیر را خوب بشناسند و مسیر کمک هایی دریافت کنند و خود اونها وسیله بشن برای هدایت دیگران، دیگران هم روشت کنند. در واقع اونها واسطه ای هستند در اینکه فیوضات الهی را به سایر انسان ها برسونند و کمک کنند اونها به حد توان خودشون از مقام خلافت الهی بهره‌مند بشن و اندکی هم باشه به برکت انبیا و اولیا یک سایه به اونها هم بیفته. این دستگاه را خدا منظم فرموده، او قرار داده، ترجیحش هم نمیشه. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیل. از انبیا که بگذاریم باز چنین رابطه سلسله مراتبی وجود داره. ائمه ازهار سلام الله علیهم اجمعین با اینکه پیغمبر نبودند وحی نبوت را اونها دریافت نمی‌کردند، برای جبرئیل را می‌دیدند، گاهی از جبرئیل هم چیزهایی می‌شنیدند، اما اونی که وحی نبوت بود اختصاص به انبیا داشت. اونها وحی نبوت را به وسیله انبیا دریافت می‌کردند و همین از فرق بین نبی و امام معصوم. او هم ملک را می‌دیدند، از الهامات ملک هم استفاده می کنه و این مقامش هم از بعضی از انبیا بالاتر می دید، شاید هم از همه انبیا الا. ولی پیغمبر نیست، یعنی چنین سیری برای انسانهای غیر پیامبر هم تا حدی ممکنه. الاقرب و فالاقرب، بله ائمه معصومین که جای خود داره، ولی فرزندانشون هم که شاید از لحاظ مرتبه خیلی عالی باشن، دائما درست ممکن نیست که فرق بگذاریم بین مقام اونها. پس این مقام حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل و سایرین ما نمیتونیم خیلی فرق بگذاریم، ولی خب امام نبوده و اصلا هم خلاله یک نهرا یعنی زمانت شده باشه اصفادشون و الله معتقدی که اونها هم متکی گناهی نشده. در حال سلم الاقرب و فلاقرب در بین دیگران هم کسانی پیدا شدن که در بایشون گفته شد سلمانو من ناحلنه، نه پیغمبر بود و نه امام بود و نه امامزاده بود، ولی در اثر تبعیت از اونها به چنین مقامی است. یک مقامی هست از او مراتب تا این هایی که وساطت در فیض را خدا بهشون میده، بالاتر مرتبش مال انبیاء اولوالعزم و سایر مرسلین است، بعدش سایر انبیا، بعد ائمه معصومین، بعد هم تربیت شدگان اون مکتب الاقرب و فالاقرب، اون مقام تبلیغ رسالات الله. یعنی وساطت در فیض هدایت. این مقام اختصاص به یک اقلیت بسیار محدودی نداره، مراتب نادرش شاید شامل امثال ما هم بشه اگر بخواهیم، یا خودمون رو آماده کنیم شرایطش رو جنس کنیم. فرض رو بر این میبریم که این آیه شامل امثال ما هم میشه. حالا اگر یکی گفت آیه شأن نزولش چی هست یا تعبیرش فلان هست، من از این نداره، فقط به این فرض رو بکنم. خیال میکنم خیلی فرض بعیدی هم نیست. الذين يبلغون رسالات الله، یعنی خدای متعال چنان توفیق عظیمی به ما اهل علم داده که در میان میلیاردها انسانی که روی زمین زندگی می کنن کمتر کسی چنین توفیقی نصیب شده. خیلی امتیاز طوری بشه که آدم نیابت کنه از انبیایی که وسایط در فیض هدایت الهی از آن. این مقام کجا؟ با اون کسانی که اولائک کل انعام بل هم اول اولائک هم الغافلون لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها الا. اون کجا؟ این توفیق را خدا داده کنه. حساب شبکه ما خودمون چقدر تلاش کردیم دیم؟ اگر تلاش برای اولیه هم اومدیم طلبه شدیم و درست خوندیم، همون هم با هدایت الهی و مقدماتی بود که خدا فراهم کرد. بعد اون وقتی که خیلی کوچیک‌تر بودیم این بچه چند ساله بودیم حرفاش رو سر من بود. دین و علم و طلبیدی و غالبا پدر مادرها هستن که سرنوشت بچه هاشون کمامیش تغییر بکنه. خدا توفیق رو جوری شد که ما در اینان میلیاردها انسان این امتیاز نصیب اون شده که با اسلام هم در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین اسلام ناب آشنا شدیم. بعد این علاقه درمون وجود پیدا کرد که بیاییم در این مسیر قدم برداریم، وسائلی فراهم شد. شاید بهترین کمک هایی که در این عرض به ما شد که بتونیم مسیر را طی کنیم بیان حضرت امام رسالت هست. اگر فکر کنیم که اگر این قیام اتفاق نیفتاده بود یا شکست خوردیم، من شما کجا بودیم و آیندگان ما کجا می رفتن و کارشون به کجا می انجامید؟ خیلی خطرناک. خدا بر ما چنین منتی گذاشت و چنین اسبابی فراهم کرد که مثل امامی از سراره اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین با اون بصیرت الهی با اون نوری که خدا در قلب او قرار داده بود از مؤمن و ینظرو به نور الله با اون صلابتی که این شکی در مسیح خودش نکرد در مقابل هیچ عاملی به زانو در نیامد. اینا گفتنش آسان نیامد. چیزی شبیه یا اگر جرات که کردم میگفتن معجزه ای، حالا میگن احتیاطا شبیه احتیاط. به برکت این زمینه فراهم شد که ما بیشتر بتونیم در این مسیر قدم بگذاریم، همتمون بلندتر بشه و بتونیم از این مقام یبلغون رسالات الله بیشتر استفاده کنیم. فرض رو به این میزنیم. اگر اینجوری باشه اون دو سه جمله بعدش را خوبه دقت کنیم. اون کسانی که طالب چنین مقامی هستن دو تا شرط داریم. الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه، دومش و لا يخشون احدا الا الله. اگر بخوام از این توفیقی که خدا به ما داده استفاده کنیم و واقعا این مسیر را از قدرت فعل برسانیم و مرتبه از خلافت الهی را در خودمون تحقق ببخشیم و شکر این نعمت ولایت اهل بیت صلوات الله علیه نجدین و شکر این انقلاب عظیم الهی را به جا بیاوریم، این دو تا شرط رو باید سعی کنیم در خودمون رشد بدیم. اولش یخشا اونم انما یخشا الله من عباده العلماء. حقیقتش اینه بنده ها 80 چند سال از عمرم میگذره، 70 ساله که طلبه هسته. در این 70 سال تقریبا در طول این 70 سال همیشه این ابهام برام وجود داشته که این تو مفهوم خشیت چه سری هست، چه لزومی داره آدم بترسه؟ تو خدای مهربون آدم امید داره بهش، عوض میگیره باش میدونم، چرا حکم این کلمه را تکتی شده؟ بله حالا بحث هایی هست، بزرگانی فرمودن، مفسرین اینها، اما به هر حال یک واقعیت بسید شوخی نیست. ببینید قرآن چقدر روی این ماده خشیت استفاده کرده، تجده گارده از این واجه زیاد استفاده کرده. چرا؟ هر چه باشد به هر دلیلی این راز دانش نمکته که ترقی و تکامل حقیقی انسان بدون این عنصر ممکن نیست. اگر چنین نبود انبیا و اولیا خدا ترس نبودند، اگر چنین نبود امیرالمومنین شبها تا سحر در نخلستانها گریه نمیکرد و در بیفته اونطور که نقل میکنند بیهوش بشوند. خدا را میدونست، مهربانی خدا را بهتر از من شما درک میکرد. شک داری؟ برای چی بود؟ رازی در این نهفته است که ما باید سعی کنیم اولا تعبدن به عنوان دستور پزشک استفاده کنیم، بعد از خدا بخواییم صلاح میدونه یک پرده ای از این راز برداره بفهمیم پزشک. ولی قبل از اینکه اون راز در ما کشف بشه لاغرم موقع میده بیمانی داریم که دستور پزشک باشه عمل کنیم، به ما فرمودن با نیزور باشه این شخص. یعنی میتونیم بگیم ما بهتر از خدا میفهمیم؟ خدا میگه باید اینجور باشید، نه شوخی میکنم، ما ارحم و راحمیه تا میشنزیم، نه اینجورا نیم. ظاهرا این توجیه خوبی نیست اینجوری بگیم، باید بپذیریم که این شرطی که شما کردی این شرط حق است، ما باید بپذیریم، باید بهش متلبس بشیم، سعی کنیم و کسب کنیم، بعدش استفاده کنیم. شاید روزی لیاقت پیدا کنیم که رازش هم رو بفهمیم. این اولش. یعنی تا ما خودمون رو نسازیم لیاقت تبلیغ رسالت پیدا نمی کنیم. اولش اینه که خودشون ترس خدا داره، خدا ترس. دومش از اون سختره، ولا یخشون احدا الا الله. احدا یعنی فقط از یه نفر، یا اگه همه هم جمع شدن ولا یخشون احدا یعنی از هیچ کدوم از اینا، از مجموع اینا. ممکنه کسی بگه یعنی یخشون احدا از یه نفر نمیدرسه، احد خب یه نفر بگه، اینه معنی لا یخشون احدا، یعنی از هیچ کس در هیچ شرایطی ولو همه انس و جن پشت به پشت هم بدن، اون ترسی لرزشی در دلش پیدا نشه. حسبی الله و نعم الوکیل. به هر حال باز بنا را میگذاریم برای این که ما چنین همتی را داریم که میخوایم این شرط شده در خودمون، اگر شده که چه بهتر، اگر نشده ایجاب کنیم، از خدا بخوایم که بهمون بده توفیق شده که کسب کنیم. فرض رو برای این میتونیم چه باید بکنیم که اینجور بشه؟ به خود معروف میگن که ترس که تو آسین آدم نیست که بخوام بترسم. نمیشه که همینجوری بترسم. و از خدا بترسم یعنی چی؟ چیکار کنم که من بشن یخشونه و بعدش در مقابل چی کنم؟ از هیچ چی رو ترسم. خیلی این حرف بزرگ. ولی خدا بر ما منت گذاشته، در همین عصر یه نمونه شو به ما نشون داد. البته نمیگم منحصر در اون بودا، یه نمونه شو همه دیدن. وقتی از قومیشون را گرفته بودن نیمه شب رو میبردن تهران، گفتن این سرلشکری که اومده بود ایشون رو میبرد تو راهش میلرزید. امام میفرمود چرا میلرزید؟ گفت آقا کار خطرناکی دارن میکنن. امام راحت میشسته و به اون دلداری میداد نترس. از پاریس تو هواپیما نشسته بود، مدامش گفته شما چه احساسی دارید؟ احتمال داشت برسه به اینجا هواپیماشو منفجر کنن، همونجا ترورش کنن. این احتمالات خیلی قوی بود. خیلی آرام و بیخیال نشست. خودتونه چیز گفت هیچ وظیفه دارم 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 انجام دارم. چه میشه آقا؟ چه پیش بینی میکنیم؟ هرچه خدا نخواست. من بنده هم یه وظیفه دارم دارم انجام. چه میشه به من چه؟ این ولم یخشا الله. یه نمونه شدم از زمان خودمون دیدیم. اما مثل او کرد. اگر بخواهیم پیدا بشه، اولین شرطش یک آگاهی خاصی است که باید پیدا کنیم، یک دانش خاصی است. حالا قرآن فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء. آیا منظور از این علما یعنی دانشمندان زیستشناس، فیزیکدان ها، ریاضیدان ها؟ اون چیزیست که خشیت میاره که عملاً که اینجوری نیست. ملاحظه اینا داریم که کسی ممکن است پروفسور در عالی‌ترین مرتبه علمی فیزیک باشه، اصلا معتقد به خدا هم نباشه. اینجوری نیست که علم فیزیک خشیت الهی میاره. یا سایر اون مناسبت و حکم و موضوع اتصال میکنه که علمای بالله باشه، کسایی که خدا رو بشناسن ازش میترسن. خشیت وقتی میشه که ما علم بالله پیدا کنیم و خشیت من الله پیدا کنیم. اما علم دل انواع و اقسام موجودات عالم ملازمه ای نداره. بله ممکنه این مؤمنی هم پیدا بشه، فیزیکدانی باشه، موحدن باشه، خدا ترسن باشه، ما از فیزیکش پیدا نشده، از این چیز دیگه بوده. اونو باید ببینیم چیه. بله باز فیزیک ممکنه وسیله بشه برای اینکه آدم خدایشناس بشه، هست ممکنه. بازم اونی که علت خشیت هست اون خدایشناسیشه نه فیزیکش. ظاهراً باید بگیم علماء یعنی علماء بالله متعلق ذکر شده، چون معلومه پیداست اونی که موجب خشیت خدا میشه چیزیست که با خدا ارتباط داره. حالا این سوال مطرح میشه که آیا مایی که میخواییم مرتبه از وظایف انبیا و اولیا را عهده‌دار بشیم که العلماء ورثه الانبیا و میخواییم مرتبه از یبلغون رسالات الله را در خودمون تعقب ببخشیم، به باعث دیگه هم میخواییم مجرای هدایت الهی بشیم. خیلی حرفا و حالا میخوام این خشیت رو که شرطش هست پیدا کنیم. شرط پیدایش این علم بالله هست. آیا ما واقعا تلاشی برای تحصیل این مقدمه کردیم؟ آیا برنامه های ما طوریست که این شرط را تحقق ببخشیم؟ سوال اگر برنامه های ما در این جهت نقصی دارد، جا دارد که تجدید نظری در برنامه ها داشتیم. اگر نظری کنید انشاءالله که نباشته باشه، مشکلی هم پیش نیاد. اگر برنامه های ما در این جهت کمبودی داشته باشی، جا داره که هم برای خودمون هم برای آیندگان تا روز قیامت اونایی که میخوان الذین یبلغون رسالات الله باشن، شرایطی برایشون فراهم بشه که یخشونه باشن و بعدش هم لا یخشونه هر الا الله. من احتمال دیدم برنامه های ما در این کار کافی نداشت. حالا محترمانه و مؤدبانه هست، احتمال دیدم کافی نداشت. شاید بعضی از شاخه های این علم بالله باشه که شاید اصلا وجود نداشت، بعضی شاخه هایش هم کمرنگ وجود داشت. حالا احتمال است، احتمال میگم بیاره، فکر دلیل نمیخوام، احتمال میدن اینجور باشه. لااقل در بعضی جاها شرایط زندگی ما، درس ما، برنامه هامون طوری نیست که زمینه این خشیت را فراهم کند. یه چیزی باید بهش اضافه بشه، یه زمینه میخواد. خوب بزرگان تعاملی بفهمند، ببینند اون شرط کافی برای تحقق خشیت چی؟ انشاءالله شرط لازمش رو همه داریم. اونی که باید اینو به فعلیت برسونه و این خشیت را در حد مطلوبش در ما تحقق ببخشه چیه؟ چیکار باید کرد؟ متقابلا گاهی ممکنه شرایط به این کاری فراهم بشه اما موانعی در مقابلش باشه. مثلا میگن که فرض کنید برای اینکه کسی ورزشکار بشه، خیلی نیرومند بشه، استفاده از فلان ماده غذایی براش مفیده. حالا زبون خودمون باید کباب بخوره. خب الله هر که تمام بخوره ورزشکار میشه، خیلی قوی میشه، ممکنه بعضی ها مریض بشه از این. اگه گوشتی که میخورن گوشت فاسد میباشه یا در کنار چیز بخورن با اون غذاشون نمیسازه یا فرخوری کنه، بالاخره یک موانعی هم هست که باید دادن اونا را بشناس رو برطرف کنیم. یعنی ما یک شرط اثباتی میخواییم به شرط سلمی، یه چیزایی رو باید در خودمون ایجاد کنیم، یه چیزایی اگه هست سعی کنیم. میشه هر چیزی؟ ظاهران حرف زدیم قبل. به اندازه که من بر ظرفیت خودم و استعداد خودم استفاده کردم از این درسهایی که 70 سال خوندم، ریشه همه اون آسیبهایی که خطرناک است یک چیزه. اونا باید سعی کنیم اگر وجود دارن ازاله کنیم. و شرط اون اثباتی که باید در ما ایجاد بشه اگر بعضی جاها نقص داشته باشیم، اونم یکی. اونی که من یاد گرفتم اینه، اون شرط اثباتیش اخلاص، اون شرط سلبیش حب دنیا. قد افلح من تزکا و ذکر است دارن بیهی فصلا ول تو افرون الحیات الدنیا اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الانوال و الاولاد که مثل غیت اعجب الکفار نباتو ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. این شرط سلبی است. اگه در دلهای ما چنین چیزی پیدا میشه، این بحث خطرناک، ممکنه کمش را مطامعه کنیم و قابل توجه نباشه، زود آثار ظاهر نشه، ولی در بسیاری از موارد بیش از حد مجاز است. اگر خدای نکرده در دلهای ما بیش از حد مجازش هست، سعی کنیم را بکنیم. صلاح نیست این باشد، خطرناکی، زهر کشنده ای. اما شرط ایجابیش که اخلاص باشیم. تقریبا این دو تا با هم متلازم هست. تا هم به دنیا هست اخلاص پیدا نمیشه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی دلم جز به خدا به چیزی بند نیست. هم به دنیا یعنی دلم بند به دنیا. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اگه این دو تا شرط رو پیدا کردیم، به ظن قوی اونی که من یاد گرفتم در این درس هایی که خوندن، دنبالش خشیت هست. تقریبا مثل علت تام و معلول میشه اگه این دو تا شرط سلبی و ایجابی را رعایت کردیم، تقریبا علت تام برای خشیت پیدا میشه. تو فرض علمشو که داشتیم، علماء هستیم، زائد بر این علم دوتا شرط میخواد. مشترطاش هم به تحقیق پیدا کرد، علت فاعلی که باشه، شرط سلبی هم سلب بشه و شرط ایجابی تحقیق پیدا کنه، دیگه علت تام هست. اگر نباشدن عمدن عامل ها هم یاست. حالا تو میگه که من یاد گرفتم این بود که عرض کردم، بقیهش شما بفرمایید ما استفاده کنیم. به دنبالش مسئله لم یخشى الا الله هستیم. اون خیلی سخت. ولی گمان میکنن که برای اون این یخشونه و جهده هست. یعنی وقتی آدم لم یخشى الا الله میشه که یخشونهوش بوده باشه. اگه خشیت الهی در دل پیدا نشه، از همه چیز میترس. روایات داریم در این مضمون، من خاف الله اخاف الله منه كل شيء و من لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. اگر جوری بخوایم بشیم که لم یخشا من الله، باید اون خشیت اولی را در خودمون تربیت کنیم. اگر شدیم خاف الله، خدا ضمانت کرده که اخاف الله منه کلش. می گفتن من خودم ندیدم اون سنت قطعی ندارم، اما ظن قوی بود، معروف بود. وقتی امام بنای سخنرانی داشتن، رئیس جمهور آمریکا برنامه‌اش رو قطع کرد، گفت ترجمه کنید نمی‌شه. امام داره پاسگاه صحبت می‌کنه. کارتر میگفت برنامه رو قطع کنید، حرفای خمینی رو ترجمه کنید ببینم چی میگه. می‌ترسید. یا خوب شهریش که پایین سه زندگیشو نمیدونه. شهری که از آقای مرجزی میگرفت خودشو معلوم آقا مصطفی دوتاریشو به زحمت زندگیشو داره میگرفت. رئیس جمهور آمریکا از صحبت میگرفت بود برمای من رو قصد کنید ترجمه کنید در پاشو هم میبینیم چی میگرفت چه خوابی داره ما دید. من خاف الله اخاف الله منه كل شيء. اللهم من لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. حسوس كانت درسی که ما باید عملاً از زندگی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و انبیاء به طور کلی همه بندگان شایسته خدا باید بگیریم، غیر از بیاناتشون سیره عملیشون. این هم یه نکته خاص است که خدایی که ما را آفریده بهتر میدونه که آدمیزاد چگونه میشه تربیتش کرد. فقط اگر با حرف بود فقط دستورات میداد. داستان این همه انبیاء و تکرار و اینها رو شاید قریب 40 مرتبه نام حضرت موسی در قرآن اومده، 10 مرتبه داستان بنی اسرائیل در قرآن اومده. اون برای چی؟ به خاطر اینکه آدمیزاد جوریست که از واقعیات خارجی بیشتر درس میگیره تا از کلام. جریانی رو ببینه بشنوه مطمئن بشه جریان چگونه واقع شده، اون در روحش بیشتر اثری داره تا مفاهیم کلی انتزاعی. ما از سیره انبیا و ائمه باید خیلی استفاده کنیم. یکیشا به خصوص خدای متعال اسم میبره، باید سعی کنیم اون یخشونه رو اول جدی بگیریم، یه شباهتی به زندگی علی پیدا کنیم. گاهی هم یه نیمه شبی اشکی بریزیم. بعدش هم سعی کنیم از هیچ چیز باک نداشته باشیم، به خدا توکل. بهشون گفتم بترسید، همه با هم، همه کشورهای غربی با هم متحد هستن، ناتو هست، کشورهای اروپایی هستن، آمریکا هست، همه هستن، حتی کشورهای شرقی هم که به اصطلاح نمیخوان نزدیکتر هستن، اینا هم در اونجا که منافعشون باشه حاضر نیستن ما را با امریکا معامله کنن. بترسید، حواستون جمع بشید. قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. زادهم ایمانا و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. آیه صریح قرآنه. اینجور مردمی میخواد تربیت کنیم، نه یه مش ترسوی بزدلی که تا تفشو میکنن اقام میشنی میکنن دیرن تا بزدن تو جهنم. ولم یخش الا الله تازه وقتی میگن همه علیه شما شدن زادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم ينفتهم. این راسته یا نه؟ اگه اینا حقیقت داره ما کجای کاریم؟ مسیر ما ما را به اینجا میرسونیم، برنامه های ما به اینجا میرسونیم، جهتش همینه. اگر نیست تجدید نظری کنیم، تا دیگه نشده فکری کنیم، شکر این نعمت های خدا، شکر وجود امام، شکر وجود این رهبر وسیر بی نظیر را به جا بیاریم. امیدواریم که مصداق لئن شکرتم لعزیزنکم واقع بشیم. السلام علیکم و رحمت.